با عرض سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان با شما هستم. ساعت 3 پس از چاشت به وقت افغانستان است. در همین ساعت میشنوید که فهرست 15,000 فرد که ادعا می شود غاصبان زمین هستند هفته آینده نشر می شود. آیا این افراد مجازات خواهند شد؟ در همین ساعت و همین برنامه پاسخ این سوال را جستجو میکنیم. گزارش ها و مطالب دیگه هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری در خبرهای جهان میشنوین که سران کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی امروز درباره افغانستان و قاچاق مواد مخدر از این کشور گفتگو میکنن و اعتراضات گسترده در مخالفت با حمله بر عیسویان در پاکستان ادامه دارند. خبرهای دیگر جهان تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان با جاوید حسنزاده.
گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پسته پلیس سرحدی در ولسوالی شورابه این ولایت 11 پلیس کشته شدند و ریاست عمومی امنیت ملی از کشف و ضبط یک شبکه جعلکار و استفاده جو در مربوطات ولایت کابل خبر دادند. تفصیل اخبار. گزارش ها از ولایت قندهار می رسانند که در نتیجه حمله مخالفان مسلح بر یک پسته پلیس سرحدی در ولسوالی شورابه این ولایت 11 پلیس کشته شدند. پاسوال تفسیرخان خوگیانی قمندان پلیس سرحدی در صفحات جنوب با رادیو آزادی گفت که این نیروها شب گذشته کشته شدند. قاری یوسف احمدی یکی از سخنگویان طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و ادعا کرده است که در این حمله 15 پلیس را به قتل رساندند. ریاست عمومی امنیت ملی از کشف و ضبط یک شبکه جعلکار و استفاده جو در مربوطات ولایت کابل خبر داده است. در خبرنامه این ریاست گفته شده که این شبکه جعلکار 42 اراده موتر مختلف النوع زرهی را بدون طی مراحل گمرکی با گونه غیرقانونی وارد کشور نموده و برای این وسایط اسناد جعلی ترتیب می‌دادند. به اساس معلومات منبع از نزد این شبکه 115 جلد جواز سیر جعلی نیز به دست آمده است. این ریاست می‌گوید دوسیه‌های شبکه متذکره را غرض تحقیقات بیشتر به لویساران ولی محول کرده است. کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگم میگوید که تا یک هفته دیگر فهرست افرادی را اعلام خواهد کرد که در غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی در افغانستان دست دارند. شیرولی وردک یک عضو این کمیسیون امروز گفت که تاکنون حدود 1.2 میلیون جریب زمین اسای بیش از 15,000 نفر در مناطق مختلف کشور غصب شدند. وای در ادامه گفت
مکمل لیست د غاصبینو د افغانستان د ټولو هغه ځمکې چې غصب کړي دي، صحت دولتي دي غیر دولتي دي، دغه لیست موجود دی او پرتون کې هفته کې به اعلان شي. 15,000 کو 300 کسان د ټول مجموعه.
در این حال ولسی جرګه امروز قانون غصب تصرف غیر قانونی املاک دولتی و غیر دولتی را در 3 فصل و 7 ماده تصویب کرد. اعضای ولسی جرګه میگویند که به اساس این قانون کسانی که دست به زمین غصب زمین های دولتی و غیر دولتی میزنند مجازات خواهند شد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مقیم نائب تقدیم میکند.
بعد از حمله دوگانه انتحاری که یک کلیسا را در شهر پشاور پاکستان مورد هدف قرار داد، عیسویان در سراسر این کشور به اعتراض پرداختند. حمله دیروز در پشاور ده‌ها کشته به جا گذاشت و این حمله یکی از مرگبارترین حمله علیه عیسویان در پاکستان به شمار می رود. عیسویان خشمگین امروز در اعتراض به این حمله بمیر راه‌ها و سرک‌ها را در سراسر پاکستان مسدود کردند. مقامات می گویند در نتیجه این حمله 81 نفر کشته و بیش از 130 تن دیگر زخمی شدند. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان دیروز در ایتالیا گفت:
ما سنون لو فاته وای سنون لو فاته وای نون لو فرا.
امروز در پاکستان به خاطر انتخاب نادرست و یک تصمیم نفرت و جنگ یک حمله صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 70 نفر کشته شدند. چنین انتخاب بیفایده و نباید وجود داشته باشد. صلح و آشتی یگانه راه آبادی جهان بهتر است. گروه جندالله 700 جنایی که تحت رهبری جنبش طالبان فعالیت می کند مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و می گوید که این حمله را در انتقام به حملات تیارات بی پیلوت در مناطق قبایلی نزدیک به سرحد افغانستان انجام داده. کمتر از 2% 180 میلیون نفوذ پاکستان را عیسویان تشکیل می دهند. قرار است امروز ایران طی یک مراسم کنترل دستگاه انرژی اتمی بوشهر را به دست گیرد که از سوی روسیه ساخته شده است. خبرگزاری دولتی ایران از علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران نقل کرده که میگوید در مراسم امروز استیشن 1000 مگاوات برق بوشهر به ایران تحویل داده خواهد شد. در این مراسم مقامات روسی به شمول نماینده های شرکت قراردادی این استیشن اتم استروی اکسپورت اشتراک می کنند. از سالی همچنان نقل شده که می گوید او انتظار دارد دستگاه دومی تولید برق اتمی ایران در همکاری با روسیه در آینده نزدیک آغاز به کار کند، اما او در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قرار است سران کشورهای سازمان امنیت دسته جمعی در اجلاس روی راه‌های مقابله با تهدیدها و چالش‌های ناشی از مواد مخدر از سوی افغانستان تمرکز و گفتگو کنند. رهبران شش کشور عضو سازمان امنیت دسته جمعی امروز اجلاسی را در شهر ساحلی سوچی روسیه برگزار کنند. یوری یوشاکوف دستیار رئیس جمهور ولادیمیر پوتین گفت انتظار می رود که در این گردهمایی درباره راه های تقویت همکاری سازمان امنیت دسته جمعی علیه نارامی ها بحث و گفتگو شوند که پس از خروج نیروهای غربی از افغانستان در سال 2014 میلادی شدت خواهند یافت. این همکاری ها شامل کمک تاجیکستان در جهت تقویت سرحدات این کشور با افغانستان نیز می باشد. در این اجلاس همچنان درباره توسعه دفاع مشترک نظامی کشورهای عضو این سازمان بحث خواهد شد. امروز بار دیگر صدای فیر و انفجارهای تازه در فروشگاه بزرگ شهر نایروبی پایتخت کینیا شنیده شد. در نتیجه درگیری ها بین جنگجویان افراطی و نیروهای امنیتی در فروشگاه ویست گیت از دیروز به این سو حداقل 69 نفر کشته و 170 تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می گویند 15 جنگجوی افراطی و تعدادی از گروگانان هنوز در داخل این فروشگاه قرار دارند. مسئولیت این حمله را جنبش الشباب سومالیا به دوش گرفته است. دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا قرار است اجلاسی را با کمیته واکنش سریع حکومتش در مورد این محاصره برگزار کند. حضور 3 تبع بریتانیایی در میان این گروگانان تایید شده است. همزمان با این محکمه بین‌المللی جنایت جنگی امروز به ویلیام راتو معاون رئیس جمهور کینیا اجازه داد که برای یک هفته به کشورش برگردد تا در مقابله با بحران گروگانگیری کمک کند. ویلیام روتو به اتهام خشونت در انتخابات سال 2007 میلادی در محکمه بین‌المللی هاگ تحت محاکمه قرار دارد. و پلیس میگوید در نتیجه انفجار بم جابجا شده در یک موتر در نزدیکی یک ماموریت پلیس جمهوریت داغستان قفقاز شمالی روسیه امروز حداقل 2 پلیس کشته شدند. رسانه‌های روسی از قول مقامات پلیس این کشور گزارش دادند که انفجار توسط یک مظنون انتحاری صورت گرفت. در اثر این حادثه چند تن دیگر به شمول غیر نظامیان زخمی شدند. جنگجویان افراطی اسلامی که ادعا میکنند برای ایجاد یک دولت اسلامی در منطقه می جنگن تقریبا هر روز حملات را علیه پلیس و مقامات محلی این مناطق انجام می دهند. پایان اخبار.
ساعت 38 به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را می شنوید. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. فهرست 15,000 فرد که ادعا می شود غاصبان زمین هستند هفته آینده نشر می شود. آیا این افراد مجازات خواهند شد؟
در غصب همین اشخاص افرادی دستارن یا شامل هست کسایی سند اولیای امور هستند. دیگه بالای اولیای امور ما نمی کنیم قوانی ازت کنیم.
ما صلح می خواهیم شعار صدها زن است که امروز در ولایت جوزجان مظاهره کردند. با همین شعار کودکان هم در کابل به جاده ها بیرون شدند.
ما برای خواستن صلح به اینجا آمدیم که ما یک کشور بسیار آرام داشته باشیم تا که ما بتونیم درس بخونیم کلانا به کارهای خود برسیم.
شماره قربانیان حمله بالای یک کلیسا در پشاور به 81 تن رسیده است و اعتراضات در سراسر پاکستان گسترده تر می شوند. در برنامه فکر نو از جوانان ولایت جوزجان درباره انتخابات می پرسیم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. یک کمیسیون پارلمانی افغانستان هشدار داده که هفته آینده فهرست نامهای افراد را نشر میکند که متهم به غصب زمین هستند. گزارش شده که در این فهرست نام بیش از 15,000 نفر جا دارد. کمیسیون ولسی جرگه که موظف است از کارهای حکومت نظارت کند امروز گفت در همین فهرست نام مقام های بلند رتبه از جمله چند وزیر شامل است. این در حالی است که در جریان امروز قانون جلوگیری از غصب زمین در ولسی جرگه تصویب شد. اما آیا تا چه حد این قانون بالای زورمندان قابل تطبیق است؟ سعید فتح محمد بها در گزارش پاسخ این سوال را جستجو کرده است.
پس از گذشت بیشتر از یک سال، سرانجام کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه افغانستان تصمیم گرفته که از نامهای هزاران غاصب زمین در این کشور پرده بردارد. شیرولی وردک یک عضو این کمیسیون میگوید که به دنبال این افشاگری هر غاصب زمین مطابق به قانون محکوم به حبس و یا هم جریمه نقدی خواهند گردید. آقای وردک به روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در میان این غاصبان به شمول وزیران کابینه، اراکین دولتی با سطوح مختلف نیز شامل هستند.
تر اوسه پور سومره شناسایی شویده 1.2 میلیون جریبه.
بررسی هایی که تاکنون صورت گرفته 1,200,000 جریب زمین توسط 15,300 تن غصب گردیده است. من امیدوارم که هفته آینده نام این افراد در تالار اعلام گردد. بیشتر زمین ها اسای قماندانان یا مقام های بلند رتبه حکومت افغانستان، والیان و حتی وزیران غصب شده است.
کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه افغانستان در ماه سنبله سال گذشته ایجاد شد و بررسی موضوع غصب زمین در کشور در صدر کارهای این کمیسیون قرار دارد. تا حالا آمار متفاوت در خصوص غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی در افغانستان منتشر شده، اما بر اساس معلومات اداره اراضی افغانستان میزان زمین‌های غصب شده در کشور به بیش از 4 میلیون جریب می‌رسد. در این حال ولسی جرگه افغانستان به روز دوشنبه قانون جلوگیری از غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی را نیز تصویب کرد. نماینده‌های مردم امیدوارند که با تصویب این قانون زمین‌های غصب شده دوباره به مالکان اصلی آن برگردانده شود. اما شماری از آگاهان تطبیق این قانون و برگرداندن زمین‌های غصب شده به مالکان اصلی آن را ناممکن می‌دانند. از متیولا خروت یکی از این آگاهان دلیل این مسئله را میشنویم.
علت از این ممکن میتونم که در غصب عمل نشخص افرادی دستاران یا شامل هست. کسایی سن که اولیای امور هستند. دیگه بالای اولیای امور ما نمیتونیم قوانی از دفت کنیم. خوستم قوای اجرایی ما توانایی را نداره که بتونه مثلا بالای وزیر پارلمان که در غصب دستاره یا بالای وزیر یا معین یا والی یک قماندان غیر مسئولی که در غصب دستاره بالا از فرمان یا قانون تطبیق کنند.
غصب زمین در چند سال گذشته از مشکلات جدی در افغانستان به شمار رفته و حتی این کار مانع تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی در این کشور نیز شده است. برخی از آگاهان همچنان باور دارند که در صورت افشای فهرست نام‌های غاصبان زمین، نهادهای عدلی و قضایی افغانستان بر ضد آنان اقدام جدی نخواهند کرد. این آگاهان میگویند تجربه نشان داده که در جریان بیش از یک دهه گذشته نهادهای عدلی و قضایی در قسمت بررسی دوسیه‌های افراد زورمند و بلند رتبه دولتی کوتاه آمدند.
سعید فتح محمد بها گزارش میداد. شنیدید که کمیسیون پارلمانی افغانستان هشدار داده که هفته آینده فهرست نامهای افراد را نشر میکند که متهم به غصب زمین هستند. گزارش شده که در این فهرست نام بیش از 15,000 نفر جا دارد. این در حالی است که در جریان امروز قانون جلوگیری از غصب زمین در ولسی جرگه تصویب شد. به اساس این قانون کسی که به ارزش بیش از 10 میلیون افغانی زمین غصب کرده است باید به 5 سال حبس محکوم شود و زمین هم به صاحب اصلی آن برگردانده شود. مصوبه این قانون توسط احمد سیر مهجور استاد پانزه حقوق در پانتون فرانسه طرح و تهیه شده است. مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی با آقای مهجور مصاحبه کرده و در ابتدا از اون نکات مهم این قانون را پرسیده است.
آنچه بسیار نقطه مهم در قانون است که ما بسیار تلاش ورزیدیم که منافع عامه تضمین شود، منافع اولیای کشور مورد نظر گرفته شود، عدالت و قشر ضعیف بیشتر مورد تطبیق و عملی صورت بگیره و کسایی که غصب کردن به عنوان جرم تلقی میشه و باید اونا مجازات شوند. این روحیه عمومی قانون است که ما در تهی متن از این مد نظر گرفتیم. نقاط عمده از این که در قانون گنجانیده شده چند نقطه بسیار مهم است که ما روی از او ترکیز میکنم یادآور میشم. یکی هر کسی که به غصب املاک دولتی به ارزش بیش از 10 میلیون افغانی اگر محکوم شود، در او صورت بر علاوه استرداد فوری املاک واعدات حاصله از آن در مدت تصرف غاصب را حسب موقعیت وارد به حبس تنبیه حداقل 5 سال محکوم کند. نوع دومی که به نفع مردم بیچاره که یک سرپناه نداره، جای نداره، در یک گوشه کو، در یک جای صعب العبور گرفته خانه درست کرده سر زمینای دولتی، ما با او پیش بینی کردیم هر کسی که حد اکثر 3% به زمین دولتی را فقط جهت اعمار یک سرپناه در ساحات صعب الاسکان تصرف کرده باشد، زمین مربوطه ماستر پلان و پروژه عامل منفی دولت را متضرر نساخته باشه، در صورتی که فرد مذکور هیچ منزل رهایشی یا زمین در اون شهر یا ولسوالی نداشته باشه، در اون صورت در ظرف 6 ماه جایداد خود را با پرداختن فقط 10% قیمت زمین به نرخ روز به دولت طی مراحل میکنه و اسناد قانونی مالکیت را به دست میاره.
به اساس معلومات حکومت افغانستان در حال حاضر 80% منازل که در کابل ساخته شدند غیر پلانی است. پس با این قانونی که تصویب شد امروز در ولسی جرگه بر همین 80% نفوذ که در کابل است شما برائت دادین بر یک نحوه؟
نه خیر، نه. ببینین که حتی ما در یک ماده دیگه از این قانون پیش بینی شده که هر شهرک یا بلند منزلی که غیر معیاری درست شده در صورتی که پروژه منفر متضرر ساخته باشه به تخریب و تخلیه از جای حتی پیش بینی شده. در این رابطه فقط کسایی که مثلا در کابل وجودی که ما بحث کردیم در دامنهای کوها مردم هیچ سرپناهی ندارد، دولت هم قدرت اسکان مردم را در یک پروژه جدید خود ندارد، در اون صورت ما فقط به اون طبقه مردم هیچ چیز را پیش بینی شده.
بسیاری از شهرک هایی که در افغانستان اعمار شدند تا 10 سال اخیر، اونا سوی زورمندان زمینایش غصب شده و بالای مردم فروخته شده و حالا یک تعداد از منازل رهایشی هم بالای بسیاری از شهرک ها اعمار شده و مردم زندگی میکنه. اینجا مقصر کی است؟ آیا در قانون برش پیش بینی شده کسایی که غصب کرده یا کسایی که زمین خریدن و حالا خانه جور کردن و زندگی میکنن در اونجا؟
بالکل، ما در ماده 14 قانون هر فردی که بدون آگاهی به غصبی بودن املاک آن را خریداری کرده باشد با در نظر داشت شواهد و مدارک از تعقیب و مجازات قانونی معاف است. در صورتی که اصدار حکم محکمه بر تخریب جایداد فیصله بکنه، فروشنده غاصب به خریدار ناآگاه غرامت میپردازه و در صورتی که خریداران املاک از غصبی بودن همان ملک در وقت خریداری اطلاع داشته باشه، در اون صورت بر علاوه یعنی استرداد فوری املاک غصب مطابق قانون مجازات.
احمد سیاره مهجور، استاد پوهنځی حقوق، در یکی از پوهنتون‌های فرانسه با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید.
رادیو آزادی، معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. تا لحظات بعد برنامه فکر نو را با شما داریم. دیری برنامه به ولایت جوزجان رفته و نظر جوانان را در رابطه به انتخابات می پرسیم. ما صلح می خواهیم شعار صدها زن است که امروز در ولایت جوزجان مظاهره کردند. این مظاهره یا راه پیمایی توسط نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان در ولایت جوزجان راه اندازی شده بود. از جوزجان همکار معلم رحمانیار گزارش می دهد.
این راه پیمایی که از سوی زنان ولایت جوزجان و همکاری ریاست امور زنان و جامعه مدنی این ولایت را اندازی شده بود، تعدادی از زنان شعارهای ما صلح می‌خواهیم را سر می‌دادند. شماری از این زنان اظهار تعصب می‌کنند از اینکه مادرانی هستند که در اثر جنگ و خشونت شوهرانشان را از دست داده‌اند و اکنون حتی نانی برای کودکان بی سرپرستشان ندارند. حاجی گل، یک تن از این زنان که در راه پیمایی شرکت کرده بود، برای رادیو آزادی گفت:
از 8 صبح تا به در راه پیمایی از خانم و همه گی خواهان عزیز که در وطن ما، وطن عزیز ما سال پیه، وقتر از اینکه خانم ها کسایی هستن که اولین کسان هستن که در مسائل جنگ متضرر میشن.
فروزان یکی دیگر از این زنان خاطر نشان ساخت که جنگ و ناامنی از یک سو بیکاری و ناداری را به بار آورده و از سوی هم باعث گردیده تا بر زنان افغان خشونت های گوناگون فیزیکی و روانی اعمال شود. فروزان گفت:
بیگانه ها میخوان که وطن ما را به تباهی بکشانند و به بهانه های این و آن برادر به برادر به جنگ مندازند. ما از برادرای هموطن خود تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که بیاین یکی دیگر خود به آغوش خود بگیرند. افغانستانی که چندین دهه است با ایران گشته ایر آباد بسازند.
آگاهان امور نیز اظهارات این شمار زنان را تایید میکنند و میگویند جنگ سبب همه بدبختی ها در کشور شده میتواند. آنچه زنان افغان را در مسیر حرکتشان به سوی ترقی با چالش های جدی مواجه میکند سنت های قبیله‌ای و نهادی نشده در کشور است. سنت هایی که گاه به مرگ تدریجی شان در اتاق تاریک می انجامد و یا با فتوای هر کسی کشته و سنگسار میگردند.
شعار صدها زنی که امروز در ولایت جوزجان مظاهره کردن این بود که ما صلح میخواهیم. با همین شعار کودکان هم امروز در کابل به جاده ها بیرون شده بودند. خبرنگار رادیو آزادی جمشید حبیب زاده در همین باره گزارش دارد از کابل.
با سلسله برگزاری محافل به مناسبت هفته صلح در کشور، این بار تعداد از اطفال افغان دست به راهپیمایی زده و خواهان تحقق هرچه عاجل صلح در کشور شدند. این اطفال که تعدادشان به دهاتن می رسید به روز دوشنبه در مقابل ساختمان شورای ملی تجمع کرده و از طرفهای درگیر جنگ خواستند تا از کشتار مردم به خصوص اطفال دست بردارند. این راهپیمایی از سوی برخی از نهادهای جامعه مدنی به هدف رسانیدن صدای اطفال افغان به گوش مسئولان و طرفهای درگیر جنگ راه اندازی شده بود. سه تن از اطفالی که در این راهپیمایی اشتراک داشتند:
ما برای خواستن صلح به اینجا آمدیم که ما یک کشور بسیار آرام داشته باشیم تا که ما بتونیم درس بخونیم، کلانا به کارهای خود برسیم و یک کشور سرسبز آباد داشته باشیم. اگر در کشور ما صلح باشه ما میتونیم خود رو با اروپایی ها مقایسه کنیم.
خود ما باید صلح بخواهیم، مکتب جور شوه، کار کنیم، نان با ما پیدا شوه.
ما که با کسی بدی نکردیم، از رفتن به مکتب میترسیم.
آیا گناه ما این است که ضعیف هستیم و یا از خودمان دفاع نمیتوانیم؟
این اطفال از حکومت افغانستان نیز خواستند تا برنامه‌هایی را برای جلوگیری از کشتار اطفال در جریان جنگ با مخالفین روی دست بگیرد. در سال‌های اخیر شمار از نهادهای ملی و بین‌المللی نیز به خاطر افزایش تلفات اطفال افغان در جنگ جاری در این کشور ابراز نگرانی کردند. چنانچه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در تازه‌ترین گزارشش اعلام کرد که در سال جاری ارقام تلفات اطفال در اثر جنگ در افغانستان به 27% افزایش یافته است. برای این حال شمار از وکلای مردم در ولسی جرگه در دیدار با اطفالی که در راهپیمایی اشتراک داشتند وعده سپردند که صدای آنها را به گوش مسئولان میرسانند. زهرا نادری ضمن ستایش از این ابتکار گفت که این اقدام اطفال به جنگجویان نشان میدهد که هیچ نسل افغانستان خواهان جنگ و تشدد نمی باشند. در این حال اداره صلح و ترقی و تربیت بدنی وزارت معارف نیز به مناسبت روز جهانی صلح مسابقات 10 روزه والیبال و بسکتبال را میان 10 لیسه دخترانه در شهر کابل را اندازی کرد. زین الله شهیدزی مسئول پروگرام های اداره صلح و ترقی به روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که هدفشان از این کار ترویج فرهنگ صلح می باشد. هدف اصلی راه اندازی این مسابقات مبارزه با فساد اداری و همین گونه به مناسبت تجلیل از روز جهانی صلح بوده است و اینکه چگونه می توانیم نسل های آینده خود را از فساد اداری نجات بدهیم. و تا حالا 3 مسابقه میان 6 تیم انجام شده که تیم ملالای برنده می باشد. در کنار این همه محافل و گرد همایی ها حکومت افغانستان از سال 2009 میلادی به این طرف در تلاش مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در کشور است. تلاش هایی که گفته می شود تا اکنون نتیجه چندان در پی نداشته و همین مسئله بسیاری از مردم این کشور را در ارتباط به آینده افغانستان مایوس ساخته است.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:23 دقیقه به وقت افغانستان است. درست 3:30 به وقت افغانستان فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان مرور میکنیم نشریه های چاپ امروز کابل را. شمار قربانیان حمله بالای یک کلیسا در پشاور به 81 تن رسیده است و اعتراضات در سراسر پاکستان گسترده تر می شوند. این انفجار در کلیسای مسیحیان هنگامی رخ داد که صدها مسیحی برای ادای مراسم مذهبی در کلیسای سنت جانز دور هم جمع شده بودند. از فرشته نگاه بیشتر می شنویم.
مقام ها در پاکستان می گویند تعداد تلفات دو حمله انتحاری روز یکشنبه شهر پیشاور به 81 تن رسید. تلفات این دو حمله زمان افزایش یافت که برخ از مجروحین که وضعیت آنها وخیم بود در شفاخانه مرکزی این شهر جان باختند. مقام های پاکستانی از قول منابع شفاخانه گفتند در جمع کشته شدگان 37 زن شاملند و در حدود 100 تن دیگر مجروح می باشند. عملات دیروز بر کلیسای سنت جانز در منطقه کوهاتی گیت شهر پیشاور را دو فرد انتحاری زمانه انجام دادند که صدها تن برای عبادت به این کلیسا آمده بودند. مسئولیت این حمله را گروه جندلا به عهده گرفته است. احمد مروت که خود را سخنگوی این گروه که یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان است معرفی می کند به رسانه ها گفته است هر شخص غیر مسلمان هدف حمله ما قرار دارد و تا زمانی که عملات طیاره های بی پیلوت آمریکایی در این کشور توقف نگردد در هدف عملات ما قرار خواهند داشت. عملات خونین بالای کلیسای مسیحیان در شهر پیشاور نه تنها از سوی مقام‌های سیاسی و دولتی خود پاکستان بلکه توسط آمد کرزی رئیس جمهور و رهبر مسیحیان در واتیکان نیز شدیداً تقبیح شده است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان در واتیکان روز گذشته در مورد حمله بالای مسیحیان در پیشاور گفت:
اوچی نل پاکستان پر اون اشلتا سبالیاتا.
امروز در پاکستان به خاطر انتخاب نادرست و یک تصمیم نفرت و جنگ یک حمله صورت گرفت که در نتیجه آن بیش از 70 نفر کشته شده. چنین انتخاب بیفایده و نباید وجود می داشت. صلح و آشتی یگانه راه آبادی جهان بهتر است.
پاپ فرانسیس افزوده است انتخاب راه به دست خود انسان است و انسان با انتخاب راه صلح میتواند دنیا را جای بهتر برای زندگی سازد. مسیحیان پاکستان مقام‌های دولتی و پلیس را متهم می‌نمایند که از اقلیت‌های مذهبی حفاظت نمی‌کنند. حادثه روز یکشنبه بدترین خشونت علیه مسیحیان در پاکستان بوده است. مسیحیان پاکستان حدود 4% جمعیت 180 میلیونی این کشور را تشکیل می‌دهند. در سالهای گذشته مسیحیان پاکستان بارها مورد حمله گروه‌های اسلامگرا قرار گرفتند. در سال 2011 میلادی شهباز بتی وزیر اقلیت‌های پاکستان در پایتخت آن کشور اسلام آباد ترور شد. شهباز بتی نیز مسیحی بود.
شماره قربانیان حمله بالای یک کلیسا در پشاور به 81 تن رسیده است و اعتراضات در سراسر پاکستان گسترده تر می شوند. تحولات پاکستان را رادیو آزادی از نزدیک و با دقت دنبال می کند. ما را همراهی کنید و خبرهای تازه و با جزئیات بیشتر روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخونید و بشنوید. آدرس ما هست azadiradio.com و azadiradio.org. حالا از حمیرا الکوزای می شنویم که در شماری از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالبی چاپ شدند؟
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالبشان را به موضوع کشته شدن 5000 نفر از توی رژیم کمونیستی و عدالت انتقالی اختصاص داده اند. روزنامه ویسا در صفحه نخست خود با عنوان درشت نوشته است که 8 میزان روز فاتحه خانی شهیدان گم شده اعلان شده است. روزنامه می نگارد در همین روز بیرق ملی نیمه برافراشته بوده و مراسم فاتحه شهدای 1357 و 1358 در مسجد برگزار می گردد. روزنامه به نقل از رئیس کمیسیون شکایات مشران جرگه زلمه زابولی می نویسد نه تنها کمونیست ها بلکه همه آنان باید به سزای اعمالشان برسند که افغان های بیگناه را کشته اند. روزنامه ویسا در سرمقالهش سفارش کرده باید تقبیح جنایات قدرت 2 ساله کمونیست ها و یاد شهدای مظلوم کشور از روی کدام انگیزه سیاسی صورت نگیرد، بلکه این همه باید از روی همدردی، احترام به یاد شهدا و تقبیح جنایات بر مبنای یک اصل باشد. نویسنده می افزاید گروه های چپی باید بپذیرند که با افغان ها جفای نابخشودنی و وحشتناک کرده اند. گروه های جهادی هم این مسئولیت را بدوش بگیرند که حاصل جهاد ملت را در بدل اقتدار شخصی به خاکستر مبدل کردند. و حکومت فعلی هم باید بپذیرد که تحت نام دموکراسی گروه‌های مافیایی و فساد را قدرتمند ساخت. روزنامه سرنوشت در مطلب تحت عنوان درشت نوشته است: غم تازه 5000 فامیل و ضرورت جدی عدالت انتقالی. نویسنده این مطلب روزنامه سرنوشت در پیشنهاد یگانه راه پیشگیری همچون جنایات را تطبیق عدالت انتقالی می‌داند. سرمقاله نویس سرنوشت می‌پرسد: دعا برای شهدا و محکمه جنایتکاران. نویسنده در سفارش می نویسد که افغانها و خانواده های شهدا می خواهند تا عاملین این جنایت ها محاکمه شوند. با باور نویسنده، اگر کسی به آرمان های شهدا واقعا وفادار باشد، باید برای محاکمه جنایتکاران تلاش ورزد و در آینده جلو امچو جنایات را بگیرد. نویسنده می نگارد: نه تنها برای آرمان شهدا، بلکه جهت تأمین صلح و ثبات در افغانستان باید با جنایتکاران و مجرمین جنگی حساب و کتاب صورت گیرد و همین انتخاب تنها راه است. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله اش می نویسد: این فیصله حکومت که مراسم فاتح خانی شهدای گم شده را برگزار می کند قابل توجه است. با باور سرمقاله نویس، این کار احترام به خون شهدای است که در راه آزادی کشور ریختانده اند و این خون است که صفحه جدید را در تاریخ کشور رقم زده است. نویسنده پیشنهاد می کند که عاملین این جنایت ها باید محاکمه شوند.
برنامه فکر نوتال حضات بعد حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 3:30 به وقت افغانستان شد. از مقیم نایب فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را میشنویم.
گزارش ها از ولایت قندهار میرسانند که در نتیجه حمله مخالفین مسلح بر یک پوسته پلیس سرحدی در ولسوالی شورابه این ولایت 11 پلیس کشته شدند. کمیسیون خاص نظارت بر اعمال حکومت ولسی جرگه می گوید که تا یک هفته دیگر فهرست افراد را اعلان خواهد کرد که در غصب زمین های دولتی و غیر دولتی در افغانستان دست دارند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تا کنون تلاش ها برای رهایی دو کارمند این کمیسیون در ولایت فاریاب تا حال نتیجه نداده است. بعد از حملات دوگانه انتحاری که یک کلیسا را در شهر پشاور پاکستان مورد هدف قرار داد، عیسویان در سراسر این کشور به اعتراض پرداختند. قرار است امروز ایران تا یک مراسم کنترل دستگاه انرژی اتمی بوشهر را به دست گیرد که از سوی روسیه ساخته شده است. قرار است سران کشورهای سازمان امنیت دسته جمعی در اجلاس روی راه‌های مقابله با تهدیدها و چالش‌های ناشی از مواد مخدر از سوی افغانستان تمرکز و گفتگو کنند. و امروز یک بار دیگر صدای فایر و انفجارهای تازه در فروشگاه بزرگ شهر نایروبی پایتخت کنیا شنیده شد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. تفصیل خبرها روی صفحه اینترنت ما azadiradio.com و azadiradio.org. سران کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی امروز درباره افغانستان و قاچاق مواد مخدر از این کشور گفتگو میکنند. در این حال قرار است به زودی پارلمان تاجیکستان طرح ایجاد یک پایگاه نظامی روسیه را در خاک تاجیکستان تایید کند. بیشتر از زرغونه منگل میشنویم.
ولسی جرگه تاجیکستان در نظر دارد سه شنبه آینده توافق را تصویب کند که بر اساس آن یک قرارگاه نظامی روسیه در تاجیکستان اعداد خواهد شد. محمد الله سلطانوف، سخنگوی رئیس پارلمان تاجیکستان، با آژانس خبری ایتارتاس گفته است بر اساس این توافق قرارگاه نمبر 201 روسیه در تاجیکستان اعداد خواهد شد. رهبران روسیه و تاجیکستان یک سال پیش توافق را در این مورد امضا کردند و رئیس جمهور امام‌علی رحمان به تاریخ 18 سپتامبر این توافق را برای تصویب به پارلمان کشورش فرستاد. این در حال است که امروز جلسه اعضای سازمان پیمان امنیت گروهی یا CSTO در شهر سوچی روسیه دایر می‌گردد. در اجلاس امروزی روی تهدیداتی که از افغانستان متوجه جمهوریت‌های سابق اتحاد شوروی می‌باشند، بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، قبل از آغاز این جلسه گفت اعضای این سازمان در مورد افغانستان موقف‌های مشترک دارند. لاوروف گفت با در نظر داشت حالات جاری در افغانستان و تحولات بعد از سال 2014 در آن کشور، روسیه شدیداً نگران است و جلوگیری از عواقب منفی حالات افغانستان برای تمام منطقه از اهمیت زیاد برخوردار است. یوری اوشاکوف، یک دستیار رئیس جمهور پوتین، به خبرنگاران گفته است در جلسه سوچی روی تهدیدات احتمالی بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان در سال 2014 بحث خواهد شد. اوشاکوف همچنان بیان داشت که اعضای CSTO به هدف جلوگیری از این تهدیدات روی تقویت تدابیر مشترک امنیتی در مسیر سرحد افغانستان و تاجکستان هم بحث می کنند. سلیم جان ایوبزاد، خبرنگار بخش زبان تاجیکی رادیو آزادی، در مورد این گوید:
بقیده اکثر کارشناسان امور منطقه و امور سیاسی تاجیکستان، حضور حربی روسیه در تاجیکستان خیلی مهم است و مخصوصا برای حکومت تاجیکستان، از این خاطر که نیروهای خود تاجیکستان قادر به تامین امنیت در کشور و مخصوصا نگهداشت مرزها را ندارند و با ازبکستان یک سری خصومت دارند. اما در عین زمان گروه دیگری از کارشناسان بر این هستند که این مثل یک تیغ دو دم است و هر وقت روسیه اگر خواست میتواند آن را بر ضد استقلالیت تاجیکستان، بر ضد خود این حکومت استفاده کند.
اوشاکوف، یک مقام روسی، همچنان گفته است در جلسه سوچی روی حالات جاری در سوریه هم صحبت می شود و در پایان اعلامیه در این مورد صادر خواهد شد.
و حالا هم با عالم رحمانیار به ولایت جوزجان میریم، البته در برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان رادیو آزادی، سلام بر شما. با برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدین. عالم رحمانیار هستم. این بار برنامه فکر نو با جوانان را از ولایت جوزجان تهیه نموده خدمت شما پیشکش می نمایم. در این برنامه 4 تن از جوانان را دعوت نمودیم که نخست از همه خودشان را به معرفی می گیرند.
اسم بهروز، متخلص به برومن، فارغ تحصیل پانتون ولایت جوزجان.
اسم علی سینا پیمان است، فارغ تحصیل پانتون جوزجان.
علیمه صدف کریمی هستم، یک تن از کاندیدای شورای ولایتی جدید هستم و همچنان فعالین جوانان فعال ولایت جوزجان می باشم.
بسم الله الرحمن الرحیم، حیات الله نعمتی هستم، یک تن از شهروندان شهر شبرغان.
تشکر از همه شما جوانا که دعوت ما را پذیرفتین و در این برنامه شرکت نمودین. با بحث امروز خود ادامه میدیم. در آغاز بدون مقدمه از حلیمه صدف، که یک تن از جوانان فعال در ولایت جوزجان فعالیت میکنه، تقاضا میکنیم روی مسائل امنیتی ولایت خود یک نظر بیندازه. با گفته مردم، امنیت که در بین هست و نیست است تا چه حد در این ولایت نگران کننده است.
با اجازه دوستان تشکر. قسمی که رمانیر سید گفتین، یعنی پیش از اینکه با وضعیت فعلی صحبت بکنم، یک شش ماه پیش یک بررسی مرور میکنم که با کدام حالت قرار داشتیم. شما قراره که خبر دارین، ما گفتمان ها و نشست ها، کنفرانس های امرای جوان ها و نهاد های جامعه مدنی بخصوص امرای رادیو شما داشتیم که وضعیت شش ماه پیش بسیار وخیم بود و کاملا مردم هم مایوس ساخته بود. شما حالا فعلا میبینید که مردم نسبت به شش ماه پیش وضعیت بهتر بررسی میکنن، چی مردم عوام پرسان کنین، چی نهاد هایی که در این هر فعالیت میکنن و اینجاهایی که قبلا فعالیت های خود از ولسوالی ها کاملا بسته کرده بودن، فعلا دوباره فعال ساختن. این یکی از تغییرات جدید یا یک نوینه بر مردم به امید نویده میتن. و هدفی که ما امروز منعیس یک جوان دختری که از ولایت جوزجان جرأت کردیم که در شورای ولایتی خود کاندید بکنم، گفته شما یعنی امنیت یک چیز شرط اتمی است که در یک شهر یا در یک منطقه که اونجا اگر امنیت نباشه هیچ فعالیتی صورت نمیگیره. یعنی امنیت در مرکز ما و شما قسمی که میبینیم، یعنی 100% در مرکز هم اطمینان داده نمیتونیم، یعنی قسما خوب است نسبت به شش ماه پیش، فعلا خوب است وضعیت امنیتی در سطح مرکز و ولسوالی ها هم تا جایی که قسمی که نعمت الله خان گفتن و ولسوالی ها مرکز هیچ مشکل وجود نداره، چون بیشتر از 9 ولسوالی رفتیم ما رفتیم از نزدیک دیدیم، ولسوالی درزاب، قشتپه، خوجادوکو، قرقین خما، باغچه، مردیان و اینا نسبتا وضع امنیتی خوب است، مگر تضمین کرده نمیتونه که چی وقت کدام حادثه رخ میده. ایره میتونه که بیشترین ارقامش که در همه روزه حادثاتی که رخ میده از بخش امنیتی پرسان کنیم که همه روزه ما داریم، چون ولسوالی مردیان از شما اگر خبر باشین دو روز پیش حادثه بود، یا در ولسوالی آقچه همی قسم، در ولسوالی درزاب همی قسم، چون اونجا از نام طالب سو استفاده های بیشتر میشه، ممکن دوزهایی باشن که در این وقت اساس از او استفاده بکنن، ممکن دسته سیاسی باشه که کاندیدای مستقل یک محدودیت برشان خلق بکنن، از این خاطر استفاده از نام طالب بکنن، و کسایی که بدون پیسه، بدون حمایت سیاسی اقتصادی، اینا در به خاطر نفع ملت، به خاطر نهادهای مدنی و نفع جوانان اینجا در مبارزه، یعنی یک میدان مبارزه است که امروز مردم ما و شما در رقابت می جنگن، و این کسایی که دست سیاسی هست یا احزاب هستن و کسای دیگر هستن، اینا نمیخواین که مو اهدافشون تامین نمیشه. وقتی که ما مستقل باشه حتما اهداف خود میرسن. و امنیتی را که فعلا ما منیس یک دختری که می کردم و کاندید شورای ولایتی هستم، بعد احساس نمیکنم در سطح ولایت قسمی که شایدات هستن، مثلا بعد از شام نمیشه که از مرکز بیرون شون، بعضی مشکلات امنیتی چالش ها هست، شوریدیم حتما 100% اونم که تامین باشه. مگر بازم خوب ارزیابی میکنیم در این روزا، امنیت روز بر روز خوب شده میره، خوب است. در این متقینم هستم که امنیت جوزجان بعد از این خوب شده شاید بره، چون ما عملا اسم میکنیم که تغییرات آمده، ایره نادیده گرفته نمیشه.
آقای نعمتی، شما صحبت های خانم صدف شنیدین. از نظر شما وضعیت امنیتی در ولسوالی های قوشتپه و درزاب که یکی از ولسوالی های ناامن جوزجان به شمار میره چگونه است؟ آیا جوانان آنجای امیدواری با آینده دارند چطور؟
با اجازه دوستا، هرچند خودتان میدانین که وضعیت امنیتی فعلا به اواخر در شهر شبرغان یا در ولایت جوزجان در کل در ولسوالی ها کماکان خوب نیسته. وضعیت امنیتی قشتیپه و درزا که دو ولسوالی غمجوار هستن در کل خوب نیست. علتش این است که خب علت ما میفهمیم دشمن مشترک در کل افغانستان داریم به نام طالب خاله، از هر طریق حمایت میشوند، بالاخره اینا فضا رو امنیت مختل میکنن. ولسوالی ها خودش کنترلش در دست دولت هست، اما راه مواصلاتی که در شهر منتهی میشه اینا مثلا کماکان در دست طالبا یا همون دشمن مشترک ما شما قبلا تعریف کردم قرار داره. اما مردم امیدواری به انتخابات دارن. اونجا مثلا تیم انتخاباتی رفته، امیال مردم ثبت نام میکنن، کارت رایدی میگیرن، ان شاء الله در اونجا انتخابات برگزار میشه. تا قطعا گفته نمیتونم امنیت خوب نیست. امنیت خوب است در ولسوالی درزاب و قشتیپه، اما راههایی که منتهی به شهر هستن کماکان در دست طالبان، اونها پرچم‌های خودشان زدن. و اتفاقا چیزی یک گله هم که از حکومت ما خودمان داریم، خیلی در مسائل اینمی طالبان نسبت به حکومت رسیدگی میکنه، عرض مردم را پرسان میکنه، مثلا مردم را راهنمایی میکنه. امروز خبر ما بر ما رسید که در حومه مثلا درزاب، در اطرافهای درزاب مثلا مکاتبی که فعال نبوده طالبان فعال کرده، شاگردار جرمه میکنن بیان در مکاتب مثلا. این خیلی خبر خوبی است.
اما تعدادی از مردم باشندگان از منطقه که به شهر میاین میگن که طالبان مردم را تهدید کرده، یعنی کارت اخذ نکنه، کارت رایدهی اخذ نکنه، این یک مشکل ایجاد کرده. هر کس که به انتخابات میکنه شرکت میکنه اونا را تهدید به مرگ کرده. شما میگین امنیت است؟
امنیت نسبی در خود ولسوالی ها هست، در مرکز ولسوالی ها هست، منتها در راه که در شهر میاییم امنیت اصلا نیست. هیچ کس تضمین کرده نمیتونه که یک نفر از اینجا مثلا سالم بیاید. ولی آنچه که مثلا شما میگین که مردم در این باره چی نظر داره، مردم خب مجبور هستن از اونجا از همون طالب هست مثلا اطاعت بکنن، اوامر از را مثلا قبول بکنن.
و حال برمیگردیم به برومن صاحب. شما گفته میتونیم که چرا در بین جوانان یک نوع ناامیدی ها بروز کرده و جوانان با ناامیدی های زیاد روبرو اند، و چرا این نوع ناامیدی ها در بین جوانان بیشتر شده؟
تشکر، سلامت باشین. یکی از نکاتی که شخصا مورد پسند خودم قرار گرفتی بود که امروز به نام امنیت و به خاطر مختل کردن امنیت گروپ‌های زینف و زینفوز هستند که به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود میخواهند بعض کاندیدای دیگر از فعالیت باز بانند. و امنیت خود جزء لاینفک و یک جزء اساسی یک اجتماعی باشه. بدون امنیت فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اشتراک گسترده مردم در اقشار مختلف فعالیت‌های زندگی ناممکن است. و امروز امنیت جوزجان نسبت به ولایاتی که ما و شما در افغانستان داریم به شکل نسبی خوب است. 100% هم گفته نمیتونیم، چون بعضی از ولسوالی های نارام داره که خوشتیپه و درزاب یکی از دو ولسوالی های هستند که همیشه بحثش در تمام رسانه و هر رسانه ری که میبینیم بس جان در جزجان فقط این دو رسولی باشن، دو رسولی و رسولی نورم جزجان به شمار میرن.
باسم فرصت است در برنامه های بعدی روی از این مسائل زیاد صحبت و بحث خواهیم کرد. آقای برومند میشه بگوین شما من حیث یک جوان اگر والی جزجان میبودین، قماندان امنیه میبودین، با یا شارغال میبودین یا رئیس شورای ولایتی میبودین، به خاطر تامین امنیت این ولایت چه کاری را انجام خواهد میدادین؟
تشکر. امنیت جز از اصول اجتماع است، قبلا هم ذکر کردم. پس بنابراین منعیس یک، نه تنها منعیس یک قماندان امنیه، منعیس یک والی، منعیس یک فرد عادی اجتماع، یگانه کاری که میکردم من رسیدگی به مشکلات جوانان میکردم، چون جوانان اینا نونهالانی هستن که در حال رشد و تکامل هستن. خوب ما چندان گذشته شیرینه از بزرگای خود نداریم، شخصا خودم به این مفکر هستم. به خاطر که امروز همین چالش هایی که میبینین، مشکلاتی که فراروی جوانان است، از مردم است، از اجتماع است، همش منتج به عظیم میشه که وعده هایی که بزرگای ما دادن، وعده های کسایی که در رست حکومت قرار دادن، وعده هایی که دادن ایش وعده های از نا تحقق نپذیرفت. و کار که شخصا خودم میکنم این خواهد بود که یک ادمنستریشن و یک اداره سالم میخواییم داشته باشم که در رأس اداره ما باید از افراد اشخاص باشن، کارکن، فنسالار، قلمسالار، نه تفنگسالار، کس باشه که واقعا به اساس ضوابط نه به اساس روابط به کار گماشته شده باشه و کس باشه که پیام دوستی، محبت، صمیمیت، صلح، صفا، صداقت به مردم رسانده بتونه. و یکی از فعالیت های دیگه ای که من انجام میتم و این خواهد بود که به مردم وعده میتم تا بتانم از وعده میتم که از وعده خود برامده بتانم. نمیخوایم که به گفته خارجی ها empty promises، یعنی وعده های پوچ، نمیخوایم در شعار خود به مردم داشته باشم یا به برنامه کاری خود داشته باشم.
پناس شما به ارتباط چیزی گفتنی دارین؟
فقط گفتنی همی بود که اگر ما بخواییم که امنیت در منطقه برقرار بسازیم باید جوانان را تشویق به کارهای اجتماعی بکنیم.
مثلا چگونه امنیت تامین شود؟
مختل شدن امنیت اطراف اکثرا از بیکاری جوانان ماست، چون کسایی که بیکار هستند روز روزگار ندارن، طبیعی از کد صفوف طلبا میپیوندن. پس بخاطر جلوگیری از این بیکاری از اونها ما باید اونها را در کارهای اجتماعی مشغول بسازیم. بیشتر پروژه هایی که میه باید است بدون کدام مدعا و مقصد رد نشه، در هر قیمتی که میشه باید قبول شه و پیاده شه، چون که کار خودش زمینه ساز امنیت است در یک ولایت. پس آرزوی من است که فقط همه ی مشغول کار باشن و زمینه سازی بر کار بر جوان نشه.
خب باز هم میگردیم به خانم صدف. خانم صدف شما در جریان هستین که تعداد کسانی که از دختران خانم ها و یا دختر خانم ها به شورای ولایتی و پارلمان خود کاندید داده بودن کامیاب شدن، یک دوریشان قرار است که ختم شوه. از سرگذشت های از اینا کمی قصه بکنین که دختر خانم ها آیا از کارهای از اینا در گذشته رضایت داشتن نداشتن، شما کدام شرایط انتخاب کردین که نسبت به از اینا در آینده بهتر کار کنین و این شرایط کدام شرایط بوده؟
در گذشته جوان ها آگاه نبودن یک شورای ولایتی کدام مسئولیت ها را داره، چی را کده میتونه چی را نمیتونه، این را مطمئن نبودن. یکیش میگه بس دریای مرغا بردان او میارم، یکیشان میگه دریای امور بردان میارم، یکی میگه که برد بردان میارم. این را صلاحیت از این را نفهمیدن که من چقدر صلاحیت دارم برای مردم به این ملت وعده خام بدم. این مردم هم امیدوار ساختن، وقتی که اینا به یک مقامی رسیدن حتی سلام از اینا را ولیک نگرفتن. یکی از ناامیدی هایی که بود در بین جوان ها، من خودم یکی از اوچیای از هستم که منعیس یک جوان در جامعه بودیم، یکی از نامگیر نمیشم، وکیلای شورای ولایتی بود، یکی از مسئولین مشکلات بسیار سختی داشت که چند تن از جوان های اطلاعات فرهنگ ما رفتیم با هم پیششان، گفتیم وکیل صاحب اینی مشکل ما داریم میره حل کو. چیزی نبود که از توان یک وکیل بالا باشه. میتونست ما از او پول نخواسته بودیم، کدام قدرت سیاسی نخواسته بودیم، یک چیزی بود که کته یک زنگش اجرا میشد هیچ کاری نکرد. گفت که والا ما اینجا به خاطر یک گپ بود که نمیشه در رسانه او را بگویم، که یک گپ الهی خودم زد و جوانارم یک روحیش کاملا شکستان و یگانه کسی که من بودم و از اونجا که برآمد گفتم خیر است ناامید نباشین. کته جوانا ششتیم گفتیم تا جایی که میتونین این جوانا حمایت میکنیم، چیزی که خود ما در توان داریم، اگر حمایت کرده نمیتونیم دو وقت میتونیم که در رسانه گفتیم ما ایرک میگیم که این تو کار شوه و تا جایی هم مشکلش حل کردیم. حتی خودم رفتیم تا وزارت کتشان همکاری خود کردیم، چیزی که در توانم بودم. من کدام چی سیاسی نداشتم، قدرت سیاسی که فشار سر از اونو می آوردم، کدام چی مالی و نداشتم که بر از اون یک بیشترین کمک بکنم که تا از یک حالت به حالت دیگه و تغییر بکنم. یعنی این یکی از ناامیدی هایی بود که جوانان به اعتماد شده بودند در مقابل وکیلایی که بودن. یگانه چیزی هم بودن بعضی ها از طرف طرفدار بودن به یک عذاب بود که اهدافشان نتونستن دنبال بکنن. بعضی هایشان هم مثلا نفهمیدن صلاحیت هایشان بود که وعده های خام بر از اونا دادن. باید اول یک وکیلی که خود کاندید میکنن، قسمی که برادر ما گفتن، شعور سیاسی داشته باشه، آگاهی داشته باشه که من چقدر صلاحیت دارم، چقدر به این مردم رسیدگی کردم، میتونم که اونمون رو بر از اینا بگویم.
در حالی که میگن شورای ولایتی پل ارتباط بین مردم و دولت است، اگر شما خود کاندید کردین در صورت کمپاین، در وقت کمپاین شما بر مردم همین قسم وعده های خام خود دادین؟
دقیقاً قسمی که ما تجاربی که از این وکیلا گرفتیم، چی از پارلمان بوده چی از شورای ولایتی، ما خودم از قسمی که پیشتر برادر ما گفتن، بعضی وکیلای که امروز جوانایی که ثبت نام کردن شاید بیشتر داشتن دارایی یا سرمایه هایشان باشه که مردم رایش بخرن، از این خاطر شامل شدن. ما هیچ یک چیزی احساس نمیکنم. امی حالا چندین جوانی که ثبت نام کردن، ما خودم خبر دارم، یکی از ما باشم که شاید یکی از دردای ازیره دیده باشم که خود کاندید کردیم بدون پشتوانه سیاسی، بدون پشتوانه اقتصادی. من خود کاندید کردم با دست خالی و هر کسی هم که برام رای دمی ضرورت کارت هم شدم، من پشت کس نرفتم برام کارت بده. اونم کسایی که مرا حمایت کردن از ولسوالی‌ها بودن، از اطراف شهر بودن، آوردن گفتن کمشیر اگر تو کاندید میکنی این رای است، برو ثبت نام کن، ما در پشت تو هستیم. برشان گفتیم من کدام اقتصاد بالا ندارم، باغ بالا ندارم، گفتیم موچی آمیانی ماش ماسه پایین ندارم، دست خالی من در پشتان هستم. به صورتی که شما حمایت میکنید من در دنبالتان هستم. و این کار اونا هستن که مرا تشویق کردن، در این راه انداختن که تو، یعنی ما کتشان افسال کمرایشان بودیم، درس های مختلف اقتصادی و اجتماعی و انواع اقسام کارهای که اجتماعی بودن مربوط به افراد درمانده، کنارمانده، فقیر و بیوه بیچاره بوده، کتشان کار کردیم. کت جوان ها پروگرام های کنفرانس ها که قران و دوستا خبر دارن که جوان ها بوده که بخاطر رشد ظرفیت جوان ها بوده یا نهادهای اجتماعی بوده، فرهنگی بوده، کتشان کار کردیم. اونمو کسا حمایت کردن که امروز گفتن که تو منعیس یک جوان میتونی صدای ما را برسانی. حداقل ما برشان وعده خام نمیتونم بر از اینا که از پول هوایی میسازم، بر از اینا وعده نمیتونم که بر از اینا از دریای مرغه او نمیارم. طبق قانون نظر به امو لایی که دولت تصمیماتی که دارن و چی خود در نظر گرفتن میتونم را دنبال بکنم. اهداف مردم هم میتونم که یعنی رویا بتم، یعنی خوابشان به حقیقت تبدیل کنم. اگر در صورتی که من نمیتونم که از لحاظ اقتصادی برزنان برسم، از لحاظ مدنی میتونم که اونا را شعور چیشان بالا ببرم، توانایی باشم. اگر اونا میخواین که دادخواهی بکنن حزقشان، من اولین کسی شاید باشم که در مقابلشان بیم و راپیمایی بکنم، قدشان دادخواهی بکنم.
تشکر خانم صدف. قسمی که شما اشاره میکنین بر فعالیت هایتان، یعنی که تعداد زیادی از جوان ها خصوصا نهادهای جامعه مدنی با شما طرفدار هستند، در حالی که یک تعداد افراد، یک تعداد اشخاص با میل تفنگ با مردم جواب ایران میکنه، چی طالب باشه، چی اربکی باشه، چی دولتی باشه، شما این فعالیت هایتان بیرون از شهر چطور بر مردم انعکاس خواهد دادین؟
بله بله، دقیقاً چالش ها هست. طبعا هر جایی که صلح هست اونجا طبعا مشکلات خود دا چالش های خود داره و همین قسم که در جوزو جان امنیت نسبی میگیم حتما چالش های خود داره. زور و سلطه حاکم از ایره آری ندیدیم. با وجود اینمی مشکلات که دیدیم، بازم من بخاطر از که مبارزه کرده باشم در مقابل اق چالش ها، یعنی خود نشان بتم که من ایسی یک جوان، من میتونم در مقابل همچو ظلم و ستمی که در مقابل جوان ها صورت میگیره، جوان ها امروز نمیتونه که بدون پیسه شامل یک کار شوند، بدون پیسه نمیتونن یک مشکل خود حل بکنن، منعیس یک جوان. از این خاطر ما با وجود که ایده میفهم عمل کردیم و ماند گپ ازی که ما چطور میتونم بیرون از شهر کمپاینای خود ایدامه بتم. ما تنها جکت جوانای جوزو جان سطح شهر کار نکردیم. ما قسمی که گفتم غیر از ولسوالی منگجیک، ما نو ولسوالی را کتش کار کردیم، همه جوانا خودشان پشتوانی مستن. ولسوالی قرقین میرین خود جوانا گفتن ما پشتوانی تا میکنیم، ما فقط تو بگو ما کمپاین تا میکنیم. ولسوالی قرقین هموتو آخچموتو مرتیان خوجادوکو کلشان گفتن که ما مسئولین ولسوالی در زاب قشتی و گفتن که ما در پشت هستیم. در صورتی که تو اهداف تو برام مهم است که تو چی کار میکنی. یکی از مستقل بودن ما هم امیسته که تا امی مردم او چیزایی که گفته موچیا فکرایی که در پیششان دارن فکرای حق هستن اونا دو برسن. یکی از اهداف ما امیسته که مبارزه علیه فساد اداری و اخلاقی. امروز از اما بدترین چیزی که ما امروز حملا دیدیم بیشترین چیزی که رشد کرده در جامعه فساد اخلاقی است. امروز یک کس یک طبقه اونا سم تجارب خود برتون میگم که یکی از جوانا بود معلمین بود گفتم 16 پاس بود در خانه شش تا چرا ششتی میگه یکی از ادارات دولتی من مراجعه کردم میگه که مشاور ما روی کردم که تا چسان میگه که خودش به اونجا رفتیم از اون تقاضای اعمالای نامشروع میشه به خاطر گرفتن یک وظیفه. چطور یک دختر خانم جرأت بکنه که به بیرو کار کنه؟ چطور یک فامیل اعتماد کنه بالای زن دختر خود که ایت یک جامعه فساد داشته باشه یعنی آغشته به فساد باشه او را بانه؟ از خاطر ازی که جوانا دست به دست هم بتن یک کسی کاندیده که واقعا میخواین که برزی مردم خدمت بکنن منعیس یک جوان برزو پشتوانی بکنن انشالله اگر ما نمیتونیم که پل هوایی بسازیم ما میتونیم که جوانا را شورش بالا ببریم از حق خود دفاع بکنیم. خانم
صدف ببخشین گپ شما را قطع ساختم. شما میگین که یعنی تعداد زیادی از جوانا یا در سطح ولایت جوانای زیادی هستن که از شما پشتیبانی میکنه شما اطمینان کامل دارین در حالی که یک دختر جوان در ولسوالی قرقین کشته شد شما تا به حال من حیث جامعه مدنی حقوق و بشر که در این عرصه شما جوانا فعالیت میکنین چگونه یک دفاع کردین از او یادی از او کردین کدام روزش هفتش سیش یا که سالش تجلیل کردین و یا به خانواده از کمک کردین و یا سارنوالی رفتین به حقوق بشر رفتین بله. حقیقت بله. چی بوده؟ چرا کشته شد؟ بله. این مسائل هم در نظر گرفتین چطور؟
دقیقا ما بیغم نشستیم چون در نهادهای جامعه مدنی همیشه بیدار هستن. اگر گفتن نمیتونم که همگی از اینا فعال هستن گفتن نمیتونم همگی از اینا بخواب هستن. ما تعقیب خود کردیم و فرست فال خود کردیم علت از چی بوده که خانم دختر کشته شده. تا جایی که ما تعقیب خود کردیم اینا خشونت های فامیلی داشتن بالاخره یک شخصی بود موضوعات از اینا سوء استفاده از نام طالب شده بود این دختر به قتل رسانده بود تا که ایره به هدف خود امو کسی که مخالف خانواده از او بود ایره به قتل برسانه و نفرش هم معلوم شده تا جای ما ایره تعقیب کردیم ایره تا جای در رسانه ها در نشست ها در کنفرانس ها همیشه که در جوان ها که در نهاد ها ما یاد کردیم که اینی قسم یک جوانی که کشته میشه امروز باید توسط نهاد ها توسط جوان ها بررسی شه به کدام علت کی به قربانی کی میشه یعنی او را پدرش برادرش کاری کرده بود در حق دیگه خانواده اونا آمدن خصومت خود آمدن از او دختر بیگناه گرفتن و اینا هم همچو کار در حق دختر دیگه کس حتما کرده بودن تا جایی که ما تعقیب کردیم یعنی اگر کده هم باید امو کسی که امو کار میکنه باید امو جزا ببینه متاسفانه در جامعه ما شما همچو کار نمیشه یعنی یکی قربانی دیگه کس میشه امروز اگر برادر یک قتل میکنه خواهر به جای از او خونبها داده میشه امروز پدر یک کار میکنه به جای از او دختر و بچه از او شکنجه میبینه این یک چیز نو نیست و این چیز قتل هم صورت گرفته شش ماه پیش برتون گفتم وضعیت امنیتی بسیار خراب بود حالتش خوب نبود حتی اینجاها دفاتر سایه خود بسته کرده بودن به خاطر اینکه اینا فعالیت اونجا نمیکردن و ایرم امو تو یک موقعی بود که سوء استفاده قرار گرفت که در بین مخالفین رفته بود و کسایی که خصومت های فامیلی داشتن اینا به قتل رسانده بودی مربوط به جامعه نمیشد مربوط به دو خانواده میشد که اینا را خصومت های شخصی داشتن.
خب شنوندگان رادیو آزادی شما برنامه فکر نو با جوانان این هفته را که میشنوید من عالم رحمانیار از ولایت جوزجان تهیه نموده خدمت شما پیشکش نمودم که امید است تا آخر برنامه با ما بمانید. خب برنامه را باز هم ادامه میدیم. آقای نعمتی باز هم به شما برمیگردیم. در آخر برنامه قرار داریم اگر کدام گفتنی خاصی داشته باشین باز هم بفرمایین مایک رادیو آزادی در خدمت شماست.
طوری که من صحبت ها را شنیدم خوشبخت هستیم که جوان نیکبختم خودشان را در شورای ولایتی کاندید کردن. در مورد امنیت صحبت شد، در مورد کاندیداتوری مسائل صحبت شد. چیزی که من بگم این است که جامعه ما شما یک جامعه سنتی هستم همینطور مثلا مسئله کاندید شدن یا کاندیداتوری هست، اما رده اول که رئیس ریاست جمهوری باشه سنتی فکر میشه، مثلا یک نفر خود کاندید میکنه، یک معاونش از ازبک میگیره، یک معاونش از پشتون میگیره، یا یک معاونش از تاجیک میگیره، یک معاونش از هزاره میگیره. این مسئله متاسفانه در کشور ما جریان داره. در مورد مثلا کسانی که متخصص هستند در مورد قانون تخصص دارن، در این باره فکر نمیشه، در باره سواد مردم فکر نمیشه.
اما مسئله
به خاطر حل مسئله، ما میخوایم اینو بگم که این وظیفه به دوش جوان ها است، به دوش ما است، به دوش رسانه ها بیشتر است که ما فعلا در یک مرحله گذار دموکراسی قرار داریم. به کلمه اجازه بدید،
قدر اختیار داده نمیشه اینا،
خب این اختیار حق معسل حقوق هستم، حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. جوان ها باید این مبارزه را بکنن، این مبارزه را بکنن، اینمی فرهنگ بشناسن. قبل از اینکه مثلا یک نفر خود کاندید بکنه، یک ملای مسجد مثلا یا یک ارباب قریه، اون در قریه خودش یک مجلس برگزار میکنه، یک پلاوی را میپزه برای مردم تقسیم میکنه، میگه شما برای ما رای بدین. اون مردم با هم اساس، با هم وعده، با اون شناختی که دارن به اون رای میدن. ما تبلیغ بکنیم، ما امو اذهان عامه را باید طور تنویر بکنیم که مردم امو نیک بعد خود را تشخیص داده بتونن به کی رای بدن. و این دمی نفر که وکیل قریه است یا ملای مسجد است اینا رای میده، آینده از چی توقع دارن، در سر از چی مسائل وجود داره، اینی را باید شناخته تشخیص داده. اینا مثلا یک جوانی که مثلا حالا مثلا آقای برومن داریم یا پیمان صاحب داریم، این وقت خودش کاندید بکنه برای از رای نتی، ما برای کس رای بدیم که او در مورد حقوق مردم، در مورد جامعه، در مورد دموکراسی، در مورد اصلا خود قانون یا وکالت چیز را نمیفهم. ما دیگه کار عوضی کرده.
جوانان عزیز، از اشتراک همه شما در برنامه فکر نو با جوانان اظهار سپاس میکنیم و از این که وقت گرانبهایتان خدمت رادیو آزادی گذاشتین باز هم تشکر از شما. شنوندگان عزیز، این بود برنامه فکر نو با جوانان که من عالم رحمانیار این برنامه را از ولایت جوزجان تهیه نموده خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی تقدیم کردم. تا نشر برنامه بعدی که باز هم خدمت شما شنوندگان رادیو آزادی قرار میگیریم، هر یک شما را به لای پاک میسپاریم. روز بخیر.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.